ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. عباس عراقچی میگوید در مذاکرات هسته‌ای در مورد برداشتن تحریم‌های اقتصادی تفاهم بهتری وجود دارد. 220 نماینده مجلس خواستار نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری شدند. آتش سوزی در بیمارستان ویژه کرونا در بغداد 82 کشته بر جای گذاشت. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران پس از پایان نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت در مذاکرات هسته‌ای در مورد برداشتن تحریم‌های اقتصادی تفاهم بهتری وجود دارد. معاون وزیر امور خارجه روند کلی مذاکرات وین را این گونه توضیح کرد.
مذاکرات بحث‌های پیچیده‌ای درش مطرح هست، باید با دقت کافی مورد نظر قرار بگیره، با دقت کافی باید بحث بشه، بررسی بشه، کلمه به کلمه هر بحثی جای دقت داره. بنابراین نه شتاب زده خواهیم بود نه فرسایشی اجازه میده مذاکرات بشه، با دقت و هوشیاری مذاکرات رو ادامه خواهیم داد.
عباس عراقچی پس از پایان نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت اگر احساس شود که در طرف‌های مقابل جدیت وجود ندارد یا به دنبال خرید زمان و احیاناً اضافه کردن موضوعات دیگر هستند، حتما مذاکرات را همانجا قطع خواهیم کرد. مذاکرات برجام با 5 کشور عضو برجام، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه قرار است در هفته جاری در وین از سر گرفته شود. نماینده آمریکا نیز در نزدیکی محل نشست حضور خواهد داشت و به صورت غیر مستقیم در جریان مذاکرات ایران و اعضای باقی مانده در برجام قرار می گیرد. بیش از 220 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو شدند. خبرگزاری های ایران روز یکشنبه با اعلام این خبر متن نامه نمایندگان امضا کننده را منتشر کردند که در آن انتقادات زیادی به حسن روحانی رئیس جمهوری به چشم می‌خورد. در این نامه گفته شده که حسن روحانی دچار ضعف بنیانهای تئوریک و رخوت و خمودی عملی است و با فرافکنی، منازعه گرایی، عملکرد جزیره‌ای و حاشیه‌سازی عملاً توان و سرمایه کشور را هرز می برد. دولت حسن روحانی تأکید دارد که تحریم‌ها دلیل اصلی وخامت اوضاع اقتصادی است، اما گروه‌های اصولگرا عملکرد دولت او را مسئول وضعیت امروز جمهوری اسلامی می دانند که با نابسامانی‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف روبروست. برخی از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان دهه 60 در اطلاعیه‌ای که درباره حفر قبرهای تازه در گورستان خاوران صادر کرده‌اند، از این اقدام به عنوان تلاش تازه حکومت ایران برای فراموشی بقایای جنایاتش به گفته آنها در سالهای دهه 60 و قتل عام تابستان 1367 نام بردند. در این اطلاعیه از گورستان خاوران به عنوان یکی از بزرگترین گورستان‌های دست جمعی ایران یاد شده که هزاران زندانی سیاسی اعدام شده را در خود جای داده و تاریخ مشترک تمام حذف شدگان و مبارزان راه عدالت و آزادی است. رادیو فردا با رضا شمیرانی از زندانیان مجاهد در دهه 60 گفتگو کرده است.
رضا شمیرانی هستم، از هواداران سازمان مجاهدین که توی رابطه سال 60 دستگیر شدم و در طی 2 دقیقه به 10 سال زندان محکوم شدم و سال 1370 از زندان آزاد شدم. رژیم اقدام کرده به نابود کردن مزار اعدامی ها و شهدا. البته این بار اول نیست که رژیم این کار داره میکنه. رژیم قبلا هم در سال 1396 مزار شهیدان رو توی گورستان بهشت رضا مشهد و وادی رحمت تبریز تخریب کرد. همطور سال اواخر تیر ماه 1397 هم به بهانه ساختن بلوار مزار شهیدان قدرام در اهواز رو تخریب و سمانکاری کرد. در واقع بار اول نیست این رژیم جنایت مرتکب شده. تعداد بسیار زیادی از زندانیان هوادار مجاهدین و سایر گروه‌های دیگر رو اعدام کرده و امروز می‌خواد سعی می‌کنه که این آثار جنایت خودش رو از بین ببره.
آقای شمیرانی، تصاویر منتشر شده که نشون میده چند قبر تازه در گورستان خاوران حفر شده. در بعضی از قبرها افرادی هم دفن شدن. گزارش ها حاکی از اینه که اینها مربوط به درگذشتگان بهاییه که به اجبار در گورستان خاوران دفن شدن. چند روز پیش هم جامعه جهانی بهایی از تاکید برخی مقامات بهشت زهرا برای دفن درگذشتگانشون در یا فضای باریک میان قبرهای فعلی بهائیان شدن یا اینکه از زمین دفن گورهای دست جمعی دهه 60 استفاده کنند.
بله، این منم مطلع شدم تو وبسایت بیداران و وبسایت مادران لاله، دقیقاً به همین نکته که شما گفتید اشاره شده که رژیم خانواده بهائی‌ها رو مجبور کرده که یا در لابلای قبرهای دیگه خاک کنن و در همون قسمتی که اعدامی‌ها و شهدای قتل‌عام سال 67 رو. ببینید این یک در واقع نقض حقوق بشر هستش. ببینید یک فردی که میمیره دیگه از حداقل حقوق برخوردار هستش که بتونه یک آرامگاهی داشته باشه. رژیم نه تنها به زنده ها رحم نکرد، امروز به مردگان هم داره خیانت میکنه و اولیه ترین حقوق اونها رو، حقوق بشر رو، چیزی که در جامعه جهانی جامعه به رسمیت شناخته شده، داره نفی میکنه و این از نظر من به هیچ عنوان قابل قبول نیست که هموطنان بهایی ما رو بخوان اینچنین زیر فشار بذارن و اونها رو بادارشون بکنن که به این ترتیب عمل بکنن.
آقای شمیرانی، شما در دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی بودید. آیا شاهد اعدام شدن افرادی بودید یا شاید شاهد ناپدید شدنشون وقتی که برای اعدام برده می‌شدند؟
بله، تو اون زمان من به خوبی به یاد دارم هر شب می اومدن توی بندها، توی اتاقها و سلولها تعداد زیادی از افراد رو عمدتاً تو اون زمان خب اکثرا حوادر مجاهدین بودن، اینها رو صدا می‌کردن و برای اعدام می‌بردن. بعد مورد دارم که دوستان من رو، بچه‌ای که در واقع همسبندی های من رو به خاطر اینکه رو بترسنن و بادارش به همکاری کنن برده بودن و پشت بند 4 تون زمان که قتل عام پشت بند 4 ایوین صورت میگرفت نشونش داده بودن که مجبورش کنن به همکاری که بپذیره و با نشون دادن این صحنه در واقع این اخبار به داخل اومد و ما متوجه شدیم، کما اینکه خود ما هم صدای تیربارون ها رو میشنیدیم و زندانیا قبل از اعدام شعار میدادن و مرگ بر خمینی میگفتن رو هم باز میشنیدیم. چیزی که دیده شده، چیزی که شنیده شده، چیزی که از نزدیک مشاهدهش بودیم و متاسفانه سال 67 هم همینطور بود و باز در ارتباط دید ناپدید شدن که دوستان من دارم مثل هوشنگ محمد صالحی که اینها کسانی بودن که مفقود شدن و هیچ خبری از اونها ما نداریم. کمی که خود رژیم هم به من میگفتش که اگر شما را آزاد کنیم و دستگیر بشید و بخواییم به مجاهدین بپیوندید شما رو میگیریم میکشیم و اگر خانواده‌هاتون اومدن سراغتون میگرفتن میگیم که تو پایگاه اشرف دارن رژیم میرن. این یک حرکت شناخته شده است که از اجل رژیم صورت گرفته و برای همه زندانی های دهه 60 کاملا آشکار و محرزه.
آقای شمیرانی، شما که از هواداران مجاهدین بودید و هستید، چگونه تونستید از زندان آزاد بشید؟
ببینید، در واقع من تا سال 60 همونطور گفتم طی 2 دقیقه به 10 سال زندان محکوم شدم. تمام بچه‌هایی که سال 67 اعدام شدن همه کسانی بودن حکم داشتن و تعداد زیادی از اونها هم حکمشون تموم شده بود. در نهایت از مجموعه تمامی اون زندانی‌ها حدود 130 خورده ما زنده موندیم و ما را آزاد کردن. علت این که اعدام نکردن یکی از دلایلش این بود که آقای منتظری تو اون زمان مخالفت کردن و نگذاشتن. یکی از دلایلش این بود که رژیم می‌خواست تعداد محدودی رو نگه داره و وقتی که مجامع بین‌المللی می‌اومدن تو زندان و دیدن کنن و بپرسن راجع به قتل‌عام بگن که ما اعدام نکردیم و اینها زنده هستن.
از رضا شمیرانی از زندانیان مجاهد در دهه 60 می‌شنیدیم. طبق آمارهای رسمی در ایران با جان باختن بیش از 450 نفر در 24 ساعت گذشته، ایران یکی از مرگبارترین روزهای کرونایی را از آغاز این پاندمی تجربه کرد. همزمان علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در مورد نوع جهش یافته ویروس کرونای ایرانی نیز در آینده هشدار داد.
در حالی که مقام‌های بیمارستانی در ایران از بدتر شدن وضعیت کرونا خبر دادند، شمار دیگری از مقامات مسئول پیش‌بینی کرده‌اند که ورود گونه جهش یافته ویروس کرونا هندی به ایران قطعی خواهد بود. کیانوش جهانپور از مقام‌های وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت تاکنون موردی از این ویروس در ایران گزارش نشده، اما باید منتظر ورود این ویروس به کشور بود. همزمان علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در خصوص نوع جهش یافته ویروس کرونا ایرانی در آینده هشدار داد.
ما حتی ممکنه ویروس جهش یافته ایرانی هم داشته باشیم، یعنی در آینده، چون الان فصل بهار جهش ویروس است کرونا، یعنی الان ممکنه در هر کشوری ویروس جهش پیدا بکنه.
این مقام وزارت بهداشت ایران با هشدار درباره موج کرونا هندی در جهان و از جمله در ایران، ورود مسافران از هند و پاکستان به ایران را منوط به دو شرط کرد.
خب تست اونجا رو باید بدن که منفی باشه، قطعا تست داخل کشور هم باید بدن که منفی باشه، حتی اگر منفی باشن باید 14 روز قرنطینه باشن، تست منفی هر دو طرف داشته باشن، علاوه بر تست منفی باید 14 روزم قرنطینه باشن با هزینه خودشون و بعد بتونن دیگه وارد کشور بشن.
مقام های ایران میگویند که پروازها از مبدأ هند و پاکستان از اولین ساعات روز یکشنبه متوقف شده است. حسین ذوالفقاری رئیس کمیته امنیتی انتظامی ستاد مقابله با کرونا در این باره اعلام کرد:
مقرر شد تا اطلاع ثانوی کلیه پروازهای هندوستان و پاکستان لغو گردد. مقرر شد که نیروهای مسلح از نظامی و انتظامی مرزهای جنوب شرق کشور رو، مثلا مرزهای هممرد با پاکستان رو، به صورت ویژه و ضربتی تحت کنترل قرار بدن. در ارتباط با مرزهای آبی، هر گونه مسافر اهم از مجاز و غیر مجاز از مرزهای زمینی و آبی به داخل کشور ممنوع است.
به رغم این اظهارات، برخی از رسانه‌ها از اهمال در اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی در مرزهای ایران خبر دادند و نسبت به اظهار نظر مقام‌های دولتی در این باره ابراز تردید کردند. محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
همین وضعیت در ابتدای شروع کرونا و در پروازهای از چین بود. واقعاً دنیا ایران رو در آینده هم نخواهد بخشید و اینجاست که باز همین اشتباه رو متاسفانه اینها دارن انجام میدن، در حالی که این بسته شدن پروازها رو از چند ساعت گذشته هند انجام داده و خودش به صورت داوطلبانه در واقع این کار رو کرده برای جلوگیری از سرایت. اما ایران به عنوان جایی که میتونه دروازه ورود این بیماری از شرق به غرب و اروپا باشه و مردم خودش هم درگیر بشن، متاسفانه هیچگاه این اقدامات رو جدی نگرفته، همیشه با تأخیر بوده. این تأخیر هاست که منجر به این میشه متاسفانه بیماری در خود ایران اول جایگزین بشه و بعد انتشار پیدا بکنه به جاهای دیگه. اینها نکاتی هست که حتی در سند مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری در تابستان گذشته اومده بود و انتقاد شده بود این مسئله که چرا اینقدر با تأخیر صورت میگیره و این تأخیرها غیر قابل قبول هست و عوارض واقعا غیر قابل جبرانی داره. اگر این ورژن جهش یافته ویروس هند وارد ایران بشه، واقعا مرگ و میر بسیار جهشی و بالاتر از این مقدار خواهد بود که ما الان شاهدش هستیم.
در شرایطی که بیم ورود کرونا هندی به ایران و شیوع بالای کرونا در روزهای اخیر نگرانی ها را در کشور دوچندان کرده است، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به همتای هندی خود از آمادگی جمهوری اسلامی برای تأمین بخشی از نیازهای بهداشتی هند خبر داد. او در نامه اش مدعی شده که جمهوری اسلامی توانسته با کمترین عارضه ممکن از موج چهارم کرونا عبور کند و توان کمک کارشناسی به هند را نیز داراست. این ادعا در حالی است که هنوز هیچ منبع مستقلی عبور ایران از آنچه موج چهارم کرونا خوانده شده است تایید نکرده است. با جان باختن بیش از 450 نفر در 24 ساعت گذشته طبق آمارهای اعلامی، ایران یکی از مرگبارترین روزهای کروناییش را از آغاز این پاندمی تجربه کرد. وزارت بهداشت ایران در حالی روزانه آمار مربوط به ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را اعلام می‌کند که سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی را 3 تا 4 برابر بیشتر از آمارهای رسمی برآورد کرده است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدیم. و اما گزارش ها حاکی است که شامگاه شنبه بر اثر انفجار کپسول اکسیژن در یک بیمارستان در بغداد که به آتش سوزی گسترده منجر شد، 82 نفر کشته و 110 نفر مجروح شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که این رویداد باعث خشم عمومی و درخواست شهروندان برای استعفای مقامات کشوری شده است. عزیزان، خبر همینجا به پایان نمی‌رسد، بلکه سری بزنید به radiofarda.com و خبر را به طور کامل اونجا ببینید و بخوانید. بعد از ما 45 دقیقه دیگر.